صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
بقیه وفادار، برنامه از رادیو صدای انجیل. در قرن‌های گذشته دولت‌ها و حتی ملل زیادی رسماً خود را کاملاً مسیحی نامیده‌اند، اما این امر دلیل بر این نیست که عده مسیحیان حقیقی در هیچ دوره‌ای بیش از عده مسیحیان در این زمان بوده باشند. خداوند همیشه با جهان مخلوق خود سر کار دارد و در آن فعالیت می کند. منتها چون خدا بشر را آزاد و فاعل مختار خلق کرده است، مقاصد خود را فقط به وسیله آنانی که به صدای او جواب لبیک می دهند به انجام می رساند. در هر دوره ای از تاریخ عده‌ای بودند که دعوت خدا را پذیرفته، اراده خود و امور دیگر را رها کرده و مطیع اراده خدا گشته، خود را زیر حکومت خداوند قرار دادند. این مجموعه شرح حال این گونه اشخاص است که در کتاب مقدس آنها را بقیه نامیدند و مقصود باقی مانده از قومی است که نسبت به خدا و احکام او در تمامی دورانها و در هر شرایطی وفادار ماندند. این مجموعه برگرفته از کتابی تحت عنوان بقیه وفادار، نوشته اسقف حسن دهقانی تفتی است. در این ساعت با برادر عزیزمان پارسا همراه خواهیم بود و کلام خداوند را از زبان ایشان خواهیم شنید و دعای ما این است که آنچه گفته می شود مد نظر خداوند باشد.
با درود فراوان در نام منجی ما عیسی مسیح بر شما هموطنان عزیز و شما شنوندگان همیشگی رادیو صدای انجیل، خداوند فرصت دیگر رو مهیا کرد تا بتونیم در خدمت شما باشیم و به اتفاق هم از کلام خدا بشنویم و برکت بگیریم.
ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان انجام می شود بر زمین نیز به انجام رسد. نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما و قرضهای ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را می بخشیم و ما را در آزمایش میاور، بلکه از آن شرور رهایی مانده، زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابد از آن توست. آمین.
از شما شنوندگان عزیز دعوت می‌کنیم با این برنامه با ما همراه باشید.
همونطور که میدونید عزیزان، در این مجموعه در مورد اون بقیه وفاداری گفتگو میکنیم که از ابتدای خلقت در نقشه خداوند حضوری مؤثر و مفید داشتند به جهت انجام نقشه های خداوند. داستان این بقیه وفادار تا به اونجا ادامه پیدا کرد که این قوم از اسارت بر می گردند. پس از بازگشت از اسارت و بنای اورشلیم تا زمان خداوند عیسی چه تحولاتی در این عقیده راجع به بقیه رخ داد؟ از کتب عزرا و نحمیا و از نبوت‌های حجی و زکریا چنین استنباط میشه که نقشه‌های حزقیال در بنا کردن اورشلیم و هیکل و احیای رسوم قدیمی کم و بیش عملی شدند. اشکالات بسیاری در پیش بود که مردانه با اونها روبرو شدند. وقتی از اسارت برگشتند، اورشلیم و هیکل یهوه خرابه بیشتر نبود. مردمی که به اسارت نرفته بودند با سایر اقوام مخلوط شده بودند و این به منزله رضایت بخش نبودن محصول بود و در نتیجه اون قحطی بدی اتفاق می افته. بنابراین عزیزان، واضح بود که برای ابقای یهودیت برقراری مقررات و انضباط سختی لازم بود. قبول شریعت و اطاعت از اون اجباری بود و یهودی بودن یک امتیاز به حساب می اومد. بنابراین علت اهمیت فوق‌العاده‌ای که در اون ایام به شریعت داده می شد معلوم میشه و نیز واضح هست که هر قدر پایه اطلاعات از شریعت و میزان اخلاقیات بهتر می بود از عده مریدان کاسته می شد. حجی از عدم تمایل مردم در اینکه از وقت خودشون جهت ساختمان هیکل یهوه صرف بکنن گله می کردند تا خانه خدا ساخته نشه و اگر خانه خود رو بسازند بدبختی از اونها بر نخواهد گشت. از نوشته های این انبیا چنین برمیاد که استقبال قوم پس از اسارت از اطاعت از شریعت و قوانین عزرا بیش از استقبال مردم زمان حزقیال و یوشع نبود، ولی یک اقلیتی بودند که رویاهای حزقیال رو قبول کرده و محکم به شریعت چسبیده و اون رو به کار می بردند و وجود خودشون رو برای او می خواستند. ایمان این اقلیت رو میشه در مزامیر پیدا کرد. اینکه چند نمونه از اونها رو در اینجا ذکر میکنیم و چنان که ملاحظه میشه اون اقلیت خودش رو نجات یافته میدونست و هیچ نوع مسئولیتی جهت دنیای غیر یهودی و عالم شریر احساس نمیکرد. کلام خدا در مزمور فصل دهم آیه 16 اینطور مینویسه: خداوند پادشاه است تا ابدالآباد، امتها از زمین او هلاک خواهند شد. و یا در مزمور 47 آیه 3 اینطور می‌خوانیم: قوم‌ها را در زیر ما مغلوب خواهد ساخت و طایفه‌ها را در زیر پاهای ما. و همینطور در مزمور 149 آیات 6 و 7 مزمور نویس اینطور می‌نویسه: تسبیحات بلند خدا در دهان ایشان باشد و شمشیر دودم در دست ایشان، تا از امت‌ها انتقام بکشند و تأدیب‌ها بر طوایف بنمایند. عزیزان، مطالعه این گونه سروده های تسبیح که بعد از بنا شدن مجدد هیکل سراییده میشه ثابت میکنه که سرایندگان اون متعصبین و فدائیان سرسخت یهودی بودند که خدا رو فقط برای خودشون میدونستند و خدا رو در نفرت اونها در سایر اقوام شریک میدونستند. بنابراین آثار و علایم وجود یک اقلیت کوچکی که خودش رو نجات یافته تصور کرده روز به روز در تعصب خود سرسخت‌تر می‌شدند. از نوشته‌های زمان پس از اسارت به خوبی پیداست که اطاعت خشک از شریعت و قوانین مدون هدف اونها بود و هر چه زمان از روی اون می‌گذشت سرسخت‌تر می‌شدند، به طوری که بعدها حتی تعبیر و تفسیر شریعت هم به جز به وسیله عده‌ای مخصوصی برای هر کسی مجاز نبود. بنابراین اطلاعات از جزئیات قوانین و شریعت نوعی تکبر رو در اشخاص ایجاد می کرد، به طوری که هر قدر انسان وسواسی تر و خشکتر مهمتر جلوه می کرد. عده زیادی چنان در بند قوانین شدند و جزئیات اون رو اطاعت می کردند که مثلا در زمان ارمیا شریعت برای اونها مقام هیکل رو پیدا کرد، یعنی در حقیقت خدای اونها شریعت اونها شده بود. کسانی که معتقد به این عقیده هستند، یعنی عقیده‌ای که اطاعت دقیق از قوانین و شرایع برای اونها بسیار مهم بود، چنان که می‌دانیم در زمان مسیح هم گروهی به این کار اشتغال داشتند و نام اونها فریسیان بود. نسب فریسیان به اون عده از اشخاصی می رسید که در زمان تسلط یونانیان علیه نفوذ فرهنگ یونانی قیام کرده و حتی در زمان آنتیاکوس به همدستی عده دیگری به اسم مکابیان قیام مسلحانه کردند. ولی بعدها به علل مذهبی با همونها همسر سازش نداشتند. مقصود اونها اطاعت از کلمه به کلمه قوانین و شریعت بود و مرگ رو بر شکستن قوانین ترجیح می دادند. و علت جدایی اونها هم از مکابیون این بود که حاضر نشدن روز شنبه به جنگ برند، چون درباره همسایگان اسرائیل اینطور پیشگویی می شد که فلسطینیان با اسرائیل در هم خواهند آمیخت، آنگاه عصر مسیحیایی آغاز خواهد شد. شنوندگان عزیز، کتاب یونس بهترین منتقد اسرای بازگشته و انجام ندادن وظیفه اونهاست در رساندن پیغام خداوند به امتها. از چگونگی بیان و سبک نگارش این کتاب کوچک اینطور برمیاد که در حدود 250 سال پیش از مسیح نوشته شده. به یونس امر میشه که به نینوا پایتخت آشور بره که همه بت‌پرست بودند و در اونجا موعظه بکنه. ولی او از اطاعت سر باز میزنه. به عوض به کناره دریا میره، برای مسافرت به آسیا سوار کشتی میشه. طوفانی در میگیره و کشتی شکسته میشه و مسافرین یونس رو که به نظر می رسید این مشکلات به خاطر او هست رو به دریا می دازند و ماهی بزرگی اون رو می بلعه و پس از 3 روز اون رو غیم می کنه. او اون وقت می فهمه که به هیچ وجه نمی شه از وظیفش فرار بکنه. از این جهت به نینوا می ره و موعظه می کنه و مردم به او ایمان می آرند. ولی یونس از ایمان آوردن اونها خوشحال نمیشه، بلکه غمگین میشه و حاضر نمیشه نعمات روحانی خودش رو با بیگانگان در میون بگذاره و با اونها بتونه که لذت ببره. در خاتمه کتاب خدا به او میگه که بشر هر کی که میخواد باشه در نزد او عزیز هست و بنابراین مردم نینوا همونقدر عزیز هستند که بنی اسرائیل نزد او عزیزند. کلام خدا در یونس فصل 4 آیه 11 اینگونه می فرماید: و آیا دل من به جهت نینوا شهر بزرگ نسوزد که در آن بیشتر از 120 هزار کس می باشند که در میان راست و چپ تشخیص نتوان داد و نیز بهایم بسیار؟ بنابراین عزیزان، دلایل کافی در دست هست که می رسونه پس از بازگشت از تبعید و اسارت نیز در میان بنی اسرائیل اقلیتی باقی مونده بودند که منتظر مسیح حقیقی بودند. در انتظار مسیحی بودند غیر از اون مسیحی که اکثریت اسرائیل انتظار او رو می‌کشیدند. اون اقلیت در انتظار مسیحی بودند که قوم رو متوجه وظیفه فراموش شدهش بکنه، یعنی تبشیر تمامی جهان. احتمال قوی داره که بیشتر از اعضای این اقلیت غیر رسمی در ناحیه‌ای در شمار جلیل جمع شده بودند و به احتمال قوی مریم و یوسف و دوستان اونها از این جمله بودند. در انجیل لوقا فصل 2 آیات 25 و 38 عبارتی چون منتظر تسلای اسرائیل و همینطور به همه منتظرین نجات در اورشلیم تکلم نمود یافت میشه و به احتمال نزدیک به یقین شمعون پیر و حنا از این عده بودند. پس عزیزان ملاحظه میکنید که خدا هیچگاه خودش رو بدون شاهد باقی نگذاشته. در میان فقرا کسانی بودند که کودکی رو که در بیت لحم تولد پیدا می کنه رو پسر خدا می شناسن و اون رو نوری که کشف حجاب برای امتها می کنه و قوم تو اسرائیل رو جلال می ده می دانستند. این قسمت رو میشه اینطور خلاصه کرد: پس از بازگشت از اسارت راجع به مسیح و شخص او و کار او در میان یهودیان دو فرضیه وجود داشت. طبقه اول فریسیان ارتدوکس بودند که به نظر اونها مسیح چون پادشاه پرجلالی میاد که قوم خودش رو از زیر نفوذ رومیان رهایی میده. اونگاه تمامی جهان به مقام حقیقی یهود پی میبرند و همه طوایف آرزو و التماس میکنند که در ملکوت مسیحیایی وارد بشند. حتی لمس کردن گوشه جامعه یک یهودی در اون زمان امتیاز خواهد بود. طبقه دوم دسته گمنامی بودند که شاید فقط در جلیل زندگی می کردند که عقیده داشتند که مسیحی خواهد آمد که با نیروی محبت حکومت می کنه و در قلمرو سلطنت خودش یهودی و غیر یهودی رو یکسان می دونه. عیسی در میان این طبقه به دنیا آمده.
خندان از یاد میبری غمهای دوران، ما در مسیحیم شادان و خندان از یاد میبریم غمهای دوران، در ذهن ما نیست افکار شیطان، رو در صفحه عشق در جمع نیکان، رو در صفحه عشق در جمع نیکان. درخواست کردم گنجم ببخشد، بر من عطا کرد نجات و ایمان، درخواست کردم گنجم ببخشد، بر من عطا کرد نجات و ایمان، خون مسیح را بر من سپر کرد، دورم همیشه از شر شیطان، دورم همیشه از شر شیطان. او را ستاییم شاگرد اوییم، شکرم پدر را فرزند اوییم، فرزند
هموطنان عزیز، مطابق انجیل از همون اول در چگونگی مفهومی که عیسی راجع به مسیح داره و نقشی که میبایستی در دنیا به عهده بگیره و در مورد سیرت او شکی موجود نیست. مرقس در انجیل خودش از اشعیای دوم نقل قولی کرده که اون رو وصف حال یحیای تعمید دهنده میدونه. در اشعیا فصل 40 آیه 3 و همینطور در مرقس فصل 1 آیه 3 اینطور میخوانیم: صدای ندا کننده‌ای در بیابان که راه خداوند را مهیا سازید و طرق او را راست نمایید. عزیزان، انجیل نویس نظر ما رو به اشعیای دوم معطوف می‌کنه و بنابراین ما رو برای پذیرفتن مسیحی که چون بنده رنجکش باشه مهیا می‌کنه. در انجیل مرقس فوراً پس از این گفتار از تعمید و تجربه مسیح یاد میشه. در موقع تعمید عیسی این کلمات رو میشنوه: تو پسر حبیب من هستی که از تو خوشنودم. این آیه رو میتونید در مرقس فصل 1 آیه 11 مشاهده بکنید و همانند این آیه در اشعیا فصل 42 آیه 1 نیز یافت میشه. احتمال قوی وجود داره که این قسمت در آن موقع در ذهن عیسی مسیح منعکس شده باشه و بنابراین شایسته است در اینجا ذکر بکنیم که اینک بنده من که او را دستگیری نمودم و برگزیده من که جانم از او خوشنود است، من روح خود را بر او می نهم تا انصاف را برای امتها صادر سازد. او فریاد نخواهد زد و آواز خود را بلند نخواهد نمود و آن را در کوچه ها نخواهد شنوانید. نی خرد شده را نخواهد شکست و فتیله ضعیف را خاموش نخواهد ساخت تا عدالت را به راستی صادر گرداند. کلام خداوند رو در اشعیا فصل 42 آیات 1 تا 3 شنیدید. عزیزان، این آیات شرح حال کسی هست که آرام و فروتن و صبور بود و بشر ضعیف و گناهکار رو دوست داشت و با همه اینها چون خادم برگزیده خداست دنیا رو داوری میکنه. مردم در اون مردی کامل رو مشاهده میکنند که با مقایسه خودشون با اون ضعف‌هاشون آشکار میشه. عیسی مسیح پس از شنیدن صدای خدا اون رو اطاعت میکنه، با تعمید اون رو مهر میکنه و سپس نقشه مبارزه خودش رو تحریزی میکنه. روشی که برای توسعه و اعلام ملکوت به کار میبره نباید برخلاف طبیعت و اصل اون ملکوت باشه. نمیتونه مردم رو با رشوه داخل اون ملکوت بکنه و نه با اجبار و نه با خدعه و فریب و حیله بازی. کسانی وارد ملکوت میشن که میبایستی کاملا از روی فهم و ادراک و چشمانی باز و تحت اراده خودشون که اراده آزادی هم هست تشخیص بدن و وارد این ملکوت بشن و از نتایج تصمیم گیری خودشون کاملا آگاه باشند. گویا ترتیب تجربیات مسیح در بیابان در انجیل متی منطقی تر هست، چنان که خواهیم دید منظور هر یکی از این تجربیات این بود که رابطه مسیح رو با خدا و خلق برهم بزنه، اون رو به وضع دیگری در بیاره. تجربه اول این بود که سنگ‌ها رو به نان تبدیل بکنه. رابطه‌ای که این تجربه رو با مردم داشت این بود که عیسی مسیح با مخلوق خدا طوری رفتار کنه که انگار احتیاجات اونها تنها و یا حداقل اکثر احتیاجات اونها مادی هست. البته زیر بار این تجربه نرفتن ابداً دلیل بر این نیست که احتیاجات مادی بشر در نظر عیسی اهمیتی نداشت. از سر تا سر زندگی او پیداست که چقدر برای محتاجان و مریضان زحمت می‌کشید و در فکر اونها بود. اما اگر این تجربه را قبول کرده بود، چنان وانمود کرده بود که تعلیم داده بود که گویی ملکوت خدا خوردن و آشامیدن هست و حال اینکه طبیعت حقیقی آدمی این عصر رو نمی‌پذیره. عزیزان، اگر مادیات به ورود به ملکوت کمک می‌کرد که می‌بایستی ثروتمندان همه داخل ملکوت بشن و حال اینکه عیسی مسیح ورود اونها رو با ثروتمندان بسیار دشوار و بلکه غیر ممکن می‌دونه. رابطه‌ای که این تجربه مسیح با خدا داره در تثنیه فصل 8 آیه 3، یعنی از همون محلی که جواب مسیح از اونجا گرفته میشه معلوم میشه. کلام خدا می‌فرماید: بلکه به هر کلمه‌ای که از دهان خداوند صادر شود انسان زنده می شود. و اون چه که از دهان خدا صادر می شه قوانین او هست. تمام فصل 8 تثنیه حاکی از این هست که بشر باید خدا را اطاعت بکنه و بیان می کنه که اجر و مزد او فراوانی و امنیت هست و سرپیچی و طغیان از او خرابی و انهدام. تجربه دوم نیز مانند تجربه اول دارای دو جنبه هست. جنبه بشری اون این هست که مسیح قبول بکنه که ملکوت بر روی زودباوری و ساده‌لوحی مردم بنا میشه. معجزه در اکثریت مردم حتی موقتاً هم شده مؤثر واقع میشه، ولی اگر عیسی مسیح قبول کرده بود، حقیقتاً مثل این بود که به نیروی ذهنی و عقلی بشری بی‌اعتنایی کرده، به خرافات زیادتر اهمیت داده و بنابراین شخصیت حقیقی آدمی رو منکر میشه. از صفات انجیل معلوم هست که عیسی مسیح همیشه مواظب بوده که مردم محض معجزات او فقط به او ایمان نیارند. همواره می گفت آنچه که او را قادر به انجام چنین کارهایی می کرده نیروی خدایی هست که برای نجات و شفای دیگران در او فعالیت می کنه و اینکه نتیجه کار او در حقیقت بسته به ایمان اشخاص نیز داره. جنبه خدایی این تجربه اطمینان هست. جواب عیسی مکتوب در متی فصل 4 آیه 7 نقل قول از سفر تثنیه در فصل 6 آیه 16 است. یهوه خدای خود را میازمایید چنان که او را در مسیح آزمودید. و شرح این آزمودن خدا در کتاب خروج در فصل 17 مکتوب است و معنی اون بسیار واضح. آدمی باید به خدا کاملا اطمینان داشته باشه. بشر حق نداره از خدا بخواد که با معجزات و علامات و کارهای خارق العاده وجود خودش رو به او ثابت بکنه و قدرت نمایی بکنه. با خدا نمیشه مثل یک همقطار رفتار کرد. و تجربه سوم عزیزان از باقی تجربه ها مزورانه تر هست. تجربه به این هست که عیسی مسیح شرایط شیطان رو قبول بکنه و با اونها فرمان روایی بکنه. به یک عبارت دیگه تجربه سوم رو میشه چنین شرح کرد: اگر میزان اخلاقی خودت رو پایین بیاری، هم سطح جهانیان بشی و همرنگ با جماعت خودت باشی، جمیع سلطنت‌های دنیا رو از آن تو خواهم کرد. این پیشنهادی بود که شیطان به عیسی میده. در طی عهد عتیق معلوم هست که عبرانیان تا چه اندازه هر دم می‌خواستند از موازین دینی و اخلاقی خودشون دست بردارند و تحت نفوذ همسایگان خودشون قرار بگیرند و شگونه هر چند صباح انبیای اونها ظاهر می‌شدند و اونها را از همرنگ شدن با محیطشون نهی می‌کردند. بنابراین عزیزان، اگر عیسی مسیح این تجربه را قبول می‌کرد، عده زیادی به دور او جمع می‌شدند. میلیون ها متعصب یهودی حاضر بودند زیر پرچم هر کسی که به اونها وعده خلاصی از حکومت روم رو بده بایستند. ولی یه چنین حکومتی حکومت دنیا بود و عیسی برای چنین حکومتی نیامده بود. عزیزان، عیسی مسیح آنقدر از تاریخ ملت خودش آگاه بود که بدونه در این دنیا تأسیس ملکوت کامل و حکومت بی‌عیب ممکن نیست و میدونست که تنها راه ترقی مذهبی و اخلاقی و حتی پیشرفت سیاسی این هست که مردم اشعه‌ای از فروغ ملکوت خدا و عدالت اون رو ببینند. اگر عیسی تسلیم این تجربه شد و خودش رو داخل قوای سیاسی این دنیا کرده بود، روحانیت و حقیقت رو فدا کرده، دنیا رو از اطمینان کامل به روحانیت و حقیقت محروم ساخته بود. کلام خدا می فرماید که اول ملکوت خدا و عدالت او را بطلبید که سایر چیزها برای شما مزدی خواهد شد. عصاره و خلاصه تجربه سوم رو میشه چنین بیان کرد که اگر بشر با سعی و کوشش خودش یک سازمان صحیح سیاسی و اجتماعی به وجود بیاره، ملکوت عدالت خود به خود ایجاد خواهد شد. این تجربه نیز مانند دو تجربه دیگه دو جنبه داشت. جنبه خدایی این تجربه بیوفایی هست نسبت به خدا. به وی گفت اگر افتاده مرا سجده کنی همانا این همه را به تو بخشم. پرستش کردن قوای دولتی تجربه‌ای هست که بسیار عمومی و قدیمی هست. وقتی بشر نسبت به خدای تعالی بیوفا میشه، از پرستش او سر باز میزنه و به پرستش چیز یا کس دیگری مشغول میشه. این چیز میتونه جامعه، ملت، حکومت و یا یک شخص باشه. خود رو به یکی از این واحدها تسلیم میکنه به امید اینکه امنیت و هدف و منظوری در زندگی به دست بیاره، ولی نتیجه این را به جز سرگشتگی و ناامیدی چیز دیگری نیست. خداوند خدای خود را سجده کن و او را فقط عبادت نما. بله عزیزان، برای بیان و اثبات منظور خدا جهت بشر جواب دیگری به جز همین جمله که عیسی ادا کرد وجود نداره. حالا اصول و به اصطلاح قانون اساسی ملکوت خدا از جانب خدا پذیرفته شده و روش کار و برنامه معلوم هست. عیسی مسیح اولین عضو این ملکوت شده و هر گونه شرایط نادرست و مصنوعی و پس رو جهت عضویت رد میکنه. اشخاصی که میخوان با او اعضای این ملکوت باشند، باید اطمینانی کامل به او داشته باشند، او که پادشاه این ملکوت هست و از او اطاعت کامل بکنند. و هر عضو ملکوت به سهم خودش میتونه انتظار و این رو هم داشته باشه که خدا تمام احتیاجات اون رو برآورده بکنه. دوستان و شنوندگان عزیز، فرصت این برنامه رو به پایان هست و مطالب ما کماکان باقی هست. امیدواریم که این برنامه برای شما مفید واقع شده باشه و از شما عزیزان دعوت میکنیم ادامه مبحث رو در برنامه آینده از پی بگیریم. تا برنامه آینده، خداوند یار و همراه شما.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.